فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
در جهانی که مرزهای حقیقت و دروغ گاه به هم می پیچد، هنوز هستند کسانی که پای حقیقت ایستادند، کسانی که در برابر تند باد ظلم قامت خم نمی کنند. یکی از این نامها یحیی سنوار است، رهبری که از دل میدان برخاست و در تاریکی های محاصره نوری برای مردمش شد. او با صبر و تدبیر حماس را به نماد مقاومت در برابر اشغالگری تبدیل کرد. یحیی سنوار نه تنها یک نام که صدای استقامت و عزم در برابر غاصبان است. او از سنگرهای دل و ایمان جنگید، نه برای خود بلکه برای آزادی مردمی که از سالها اسارت به سطوح آمدند. امروز و در این برنامه سرزمین من، با احترام به مقاومت، همدلی و ایستادگی آزاد مردان و غیور زنان محور مقاومت، این برنامه را تقدیم می‌کنیم به یحیی سنوار و سنوارهایی که جان خود را در راه آزادی و عزت فدا کردند، صاحبان اندیشه‌هایی که زنده هستند هرچند بدن‌هایشان مرده باشد. سلام،
آخرین شنبه ماه مهربان پاییز رو سپری می‌کنیم به این امید که مهر و مهربانی در تمام فصل‌های زندگیمون جاری باشه. در سرزمین من از تاریخ و اصالت و فرهنگ این کهن دیار میگوییم سرزمین من را بشنوید اهالی سرزمین من. بخش‌های گوناگونی داریم که تا ساعت 14 تقدیم خواهند شد. بخش‌های مثل سخن سردبیر که به طور زنده شنیدید، بخش خبری، یادها و یادگارها آن سوی تاریخ، آوان و بخش‌های دیگر و گفتگوهای تلفنی که امیدواریم برای شما جذاب باشند. مثل همیشه پرسشی داریم که حضور شما عزیزان رو پررنگ‌تر میکنه در این برنامه رادیویی. امروز ازتون خواستیم بفرمایید با شکوه‌ترین ساختمان ایلخانی کدام گنبد است؟ گزینه یک، گنبد قابوس. گزینه دو، سه گنبد. یا گزینه سه، گنبد سلطانیه. شماره پیام کوتاه ما 30558. 220-485 هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست. از حالا که فقط 5 دقیقه از آغاز برنامه گذشته تا حوالی ساعت 14 فرصت دارید. اگر مایل هستید به این پرسش پاسخ بدید که با شکوه ترین ساختمان ایلخانی کدام گنبد است؟ گنبد قابوس، سه گنبد یا گنبد سلطانیه؟
امروز در سرزمین من.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین در بیانیه اعلام کرد: ما با سربلندی و عزت عزاداریم، عزادار یکی از نجیبترین و شجاعترین مردان، مردی که جان خود را وقف فلسطین کرد و در راه رهایی آن روح خود را به خدا تقدیم کرد و خداوند او را برگزید و نزد برادران شهیدش برد، شهید سنوار، فرمانده عملیات طوفان الاقصا. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت شهادت خللی در مقاومت امت اسلامی در برابر زور و اشغال ایجاد نخواهد کرد. مسعود پزشکیان افزود همانگونه که شهید عزیز اسماعیل هنیه گفت دشمن آگاه باشد که با شهادت سرداران، قهرمانان و فرماندهان خللی در مقاومت امت اسلامی ایجاد نخواهد شد. این جانب شهادت این فرمانده دلاور جهادی را به مقام معظم رهبری، مردم مظلوم و مقتدر غزه و همه آزادی خواهان جهان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. جزئیات مراسم گوناگون بزرگداشت شهید عباس نیلفروشان. سپاه در اطلاعیه‌ای جزئیات این مراسم را در تهران و اصفهان منتشر کرد. اصفهان روز شنبه 28 مهر ماه از ساعت 8:30 دقیقه تا ساعت 11 صبح این مراسم در سالن گلستان شهدا برگزار شد و در پایتخت هم سه شنبه اول آبان ماه از ساعت 15 تا 17 در میدان سپاه، خیابان سپاه، حسینیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها این مراسم برگزار خواهد شد. مسائل منطقه باید مسالمت‌آمیز حل شود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در بدو ورود به ترکیه گفت با توجه به وضعیتی که در منطقه وجود دارد و تهاجمات رژیم صهیونیستی و شرایط خطرناک منطقه، سفرهایی به منطقه داشتم و در دور اخیر پس از اردن و مصر به ترکیه آمدم. این سفر با دومین اجلاس وزرای خارجه 3 به علاوه 3 مصادف شده. در منطقه اکنون درک مشترکی به خطر درگیری‌ها در غزه و لبنان و وضعیت آوارگان و احتمال گسترش جنگ به وجود آمده. ده دقیقه است و ما همچنان با شما این با برنامه سرزمین من و یک پرسش. این که با شکوه ترین ساختمان ایلخانی کدام گنبد است؟ گنبد قابوس، سه گنبد یا گنبد سلطانی؟ ۳۵۵۸ برای ارسال پیام کوتاه و ۲۲۴۸۵ هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست. آقای رکنی از رفسنجان برامون پیامک فرستادند، آقای اکبری از اصفهان، همینطور خانم معصوم سادات عبدالله زاده از نوشاباد کاشان. آقای علی یوسفی برامون پیامک زدند، آقای خاکباز در برنامه مشارکت کردند و همینطور آقای محمد خداوندی از شهرستان پاکدشت. اینجا سرزمین من است، سرزمین اقتدار و ایمان.
یادها و یادگارها.
نمیدونم آخرین شنبه مهربان ماه پاییز تا این لحظه برای شما چطور گذشته، اما آفرین میگم به اونایی که بی توقع و بی چشم داشت برای خوشحالی دیگران تلاش میکنن و مهر مهرشون در تقویم زندگی اطرافیانشون به ثبت رسیده. تقویم سرزمین من رو در آخرین شنبه مهر ماه با آقای مختاری اصفهانی ورق میزنیم. سلام بر شما، روزگارتون پرمهر.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گلساید و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه، در خدمت
هستم. متشکرم و تقاضا میکنم از آخرین رخدادها و در واقع مهمترین رویدادهایی که در این برگ تقویم سرزمین ما به ثبت رسیده برامون بگید.
خدمت هستم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1301 که مخالفان احمد قوام السلطنه رئیس الوزراء در مسجد سپهسالار اجتماع کردند و علیه لایحه مطبوعات در واقع اعتراض خودشون رو انجام دادن. خب احمد قوام السلطنه در این دوره دومین دوره رئیس الوزرائیش بودش که به عنوان رئیس الوزراء انتخاب شده بود و چند تا مشکل داشته که از مشکلاتش در واقع مطبوعات بودن و دیگری سردار سپه وزیر جنگ. سردار سپه با توجه به این که در واقع خودش مخالف مطبوعات بود، اما عده‌ای از روزنامه ها و مطبوعات رو در اختیار داشت که اینها علیه دولت مطلب می نوشتن و احمد قوام السلطنه برای تغییر در لایحه مطبوعات یک بهانه به دست آورد و این بهانه این بود که مدیران جراید و ناشران ملزم شدن که پیش از چاپ هر نوع مطلب مربوط به دین اسلام و مسائل مذهبی جواز نشر اون رو از ناظر مورد تایید دو مجتهد جامع شرایط در وزارت معارف بگیرن و به نوعی در واقع بخشی از مطبوعات رو در با این حربه میخواد از میدان به در بکنه و به همین جهت مخالفان احمد قوام السلطنه در مسجد سپهسالار اجتماع کردن. در مقابل اونها هم طرفداران قوام السلطنه در مسجد شاه یا مسجد امام خمینی فعلی اجتماع کردن.
بله.
شیخ محمد خالصی زاده که خودش یک فقیه بود و مجتهد جامع شرایط معتقد هستش که در واقع این لایحه نبود که از سر دلسوزی برای دین تصریف شده باشه و در همون زمان هم ما می‌بینیم کسی مثل آیت الله مدرس هم چندان موافقتی با این لایحه نداره. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1314 که آغاز روابط سیاسی ایران و کشور آرژانتین هستش.
بله.
در واقع در اوایل قرن 20 میلادی که مقارن هستش با 14 دی 1279 ایران با انتخاب هنری انتون بلژیک که یک طبعه بلژیک بود ایشون رو به عنوان کنسول افتخاری خودش در آرژانتین انتخاب کرد و در فروردین 1281 ایران اعلام کرد به دولت آرژانتین که مایل هستش که در واقع عهدنامه مودت یا همون قرارداد دوستی بین دو کشور به امضا برسه و این قرارداد دوستی در بلژیک میان اتاخان مفخم الدوله که وزیر مختار ایران در واشنگتن بود و نماینده کشور آرژانتین در بلژیک به امضا رسید و این در واقع این قرارداد مودت یا عهدنامه مودت و دوستی در زمان سلطنت مظفرالدین شاه قاجار بودش.
بله.
که در این عهدنامه مودت صلح همیشگی و دوستی تغییر ناپذیر بین ایران و آرژانتین در واقع برش تأکید شده بود و تا در چند روزی در سال 1314 روابط سیاسی بین ایران و آرژانتین برقرار شد و با وجود اینکه آرژانتین به خاطر مسائل مالی حاضر نشد وزیر مختار یا سفیر به ایران بفرسته، ایران نادر آراسته رو به عنوان وزیر مختار خودش به آرژانتین معرفی کرد که یک سال بعدش هم نادر آراسته قرارداد دوستی جدیدی رو با آرژانتین به امضا رسوندش. و آخرین مناسبت امروز هم مربوط هست به سال 1329 که در گذشت آیت الله جعفر نداری.
بله.
نقدی هستش. ایشون از فقهای مقیم نجف اشرف بودن، فرزند آیت الله شیخ محمد تقی نداری که معروف به نقدی بودن. ایشون همراه پدرشون در 14 سالگی دیو نجف اشرف رفتن و شاگرد آخون ملا محمد کاظم خراسانی و آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی و کاشف الغطا بودن. بعد از اینکه به درجه اجتهاد رسیدن به شهر اماره رفتن، اماره در واقع عراق، و در اونجا با وجود اینکه هم اهل سنت بودن و هم اهل تشیع، ایشون به ریاست دینی و همچنین قضایی این شهر رسیدن به طوری که هم اهل تشیع و هم اهل تسنن ایشون رو به برای محاکم خودشون قاضی عادل و صالح میدونستن.
بله.
و بعد ایشون حتی عضو دادگاه شرعی بغداد میشن، اما بعد از مدتی از این کار کناره گرفتن و به نجف اشرف برگشتن و به تدریس و تحقیق و تألیف در واقع مشغول شدن که از آثار ایشون در حوزه های مختلف ایشون آثار بسیار متعدد و متنوع دارن که از جمله اونها میشه به الانوار العلویه، الاسرار المرتضویه، القوانین المنطقیه و نصحت المحسنین فی فضائل امیر المؤمنین و ارشاد طالب الی علم العراق اشاره کرد و ایشون حاشیه‌ای هم بر بعضی از کتاب‌ها از جمله شرایع دارن.
بسیار خوب، از توضیحات شما متشکرم و خداحافظتون.
خدا نگهدار شما باش.
سرزمین من
به باغ بیکرانه جهان مرا به جست آشنانه به من که جز هوای مهر تو مرا
سرزمین من.
با شکوه ترین ساختمان ایلخانی کدام گنبد است؟ گنبد قابوس، سه گنبد یا گنبد سلطانیه؟ اگر مایل هستید از طریق پیام کوتاه مشارکت بفرمایید 30558. اگر هم تمایل دارید با تلفن پاسخگوی پرسش باشید 220-400-825 در اختیارتونه.
در مورد سوال برنامه‌تون گزینه دو می باشد.
سلام، خسته نباشین، جواب شما گزینه شماره 3. خدا حافظ شما.
سلام، وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه 3 گنبد سلطانیه هست. علیزاده هستم از تهران، ممنونم.
آقای محسن گودرزی از املش برای ما پیامک فرستادن. آقای مقوم از یزد شنونده ما هستند و آقای مهدی هم از زاهدان در این برنامه رادیویی شرکت کرده. آقای حمید هادی از شهرزا صدای ما رو میشنوند. آقای محمد جواد دهشیری از یزد برامون پیامک فرستادن و آقای یاسر اسلام بیگ از شهر گل محلات.
اینجا سرزمین من است، سرزمین ایثار و اصالت.
آوان
دوستان عزیز، در چند روز پیش رو و امروز میخوایم درباره گنبدها در بخش آوان بیشتر بدونیم و بشنویم. گنبدهای ایران یکی از ارکان اصلی بناهای تاریخی سرزمین ما و شاید بشه گفت از شاخصه‌های معماری بعد از اسلام به شمار میان. از نظر معماری معمولاً گنبدها پوشاننده مهمترین فضای یک بنا محسوب میشن که خب در مساجد، در تکایا، در مدرسه ها و دیگر آثار معماری خودمون اونها رو دیدیم. آقای دکتر مجدی، پژوهشگر هنر، حالا با ما هستن تا درباره گنبدها بیشتر برامون بگن. سلام بر شما، روز بخیر. متشکرم. آقای دکتر مجدی، گنبدها بعد از اسلام وارد معماری ایرانی شدن یا پیش از اون هم در معماری کشور ما به چشم می‌خوردن؟
بله، سوال بسیار مهمی است. توجه داشته باشیم که با توجه به اینکه گنبد ابتدا ساکن به شکل مصالح ماندگار نبوده، با استفاده از مصالحی مثل پوست، مثلا به شکل چادر مانند یا کومه بوده،
بله،
و از مصالحی مثل شاخه درخت، پوشال و امثال اینها استفاده میشد که هنوز هم هست. تو آفریقا شما نمونه‌هاشو هنوز دارید. در تمدن‌های کهن هم ما اگه بخوایم بگیم در هزاره چهارم سوم قبل از میلاد نمونه‌های چنین گنبدهای کوچک و با مصالح ماندگاری رو میتونیم مثلا در تل حلف سوریه، در هزاره سوم البته در سوغامیش دسفول،
بله.
خب ببینید، در کاوشهای دسفول گنبد خودش به دست نیومده هنوز، ولیکن یک مهری به دست اومد که نشون میده بنایی در حال بالا رفتن، حالا یا بعضی میگن ممکنه بنا نباشه، یک سیلو باشه، به اساس از اون نردبون داره یه شخصیت، یه آدم یه داره میره بالا و اونجا شما سه تا یا دو تا گنبد بقایای این مهر هنوز مشخصه،
بله.
در هزاره دوم قبل از میلاد ما مثلا گنجینه آتریوس رو داریم که گنبد سنگی کاملا در واقع اروپا هستش، اروپای کلونی میشنی هست، یعنی میشه بگیم از کهن‌ترین نمونه‌های یونانی محسوب میشه. در ترکیه هنوز خانه‌های این شکلی ساخته با گنبد سنگی، دقت کنید، یعنی روستایی هست که هنوز خانه‌ها به این شکل گنبد مخروطی داره.
من
به تدریج همینا میاد، یواش یواش ما میبینیم مثلا در دوران مصر در آسیای میانه حدود 4-5 سال پیش ما گنبد داشتیم، در مثلا دوره هخامنشی بحث این میشه که شاهان هخامنشی چادرهایی داشتن که شبیه چادرهای ترکمنی یا مثلا شاه دوان یا کومه های یا بسازیم کپرهای آنتی بونور، خیلی بزرگترش کپرهای جنوب شرق ایران بوده، دقیقا میفهمید. بنابراین این که اومدش رسیده به دوره اسلامی یک دوره طولانی رو پشت سر گذاشته، خونه های مردم، یعنی شما اگه تشبهید در کرمان و بلوچستان در امثال مناطق مشاهده میکنید که خونه های مردم هنوز بعضی از روستاها به صورت گنبدی ساخته، گنبد کوچیک ساخته میشه،
بله.
و اینکه برسه به دوره ایلخانی مثلا بشه اون گنبد رفیعی که در سلطانیه میبینید، خب اون دیگه تاریخی رو میگذاریم که ما میتونیم بگیم در دوره اسلامی گنبدها سبکتر میشن، حالا دو پوش اگه بوده حتی سه پوش هم داریم، بعد مخروطی و ارزش و پلکانی و انواع اقسام گنبدها ساخته میشه و تنوع بیشتری پیدا میکنه.
بسیار خوب، اگه موافق باشین درباره انواع این گنبدهایی که الان در انتهای فرمایشتون بهشون اشاره کردین بیشتر از شما بشنویم. یه جورایی پاسخ پرسش شما رو هم گفتین، ولی اشکالی نداره، حالا مخاطبان بیشتر فرصت دارن برای پاسخگویی. ازتون ممنونم و خداحافظ. با شکوه‌ترین ساختمان ایلخانی کدام گنبد است؟ گنبد قابوس، سه گنبد یا گنبد سلطانیه؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۰۴۸۵ شماره های ما هستند. آقای کلانتری از ساری دارن صدای ما رو میشنون، آقای خانم رنجبر از کرمان شنونده ما هستن، آقای مجتبی حمزه از ملایر برای